بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله حسین هلی، تاریخ 13/9/1401، جلسه 45. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودن این پولهای رایج زمان ما پشتوانش یا طلا و نقره، حالا به صورت مسکوک یا غیر مسکوکه، به این معنا که شما به اندازه این اسکناسی که در اختیار داری مالک طلا و نقره ای در اون خزانه بانک مرکزی، مثلا شما مالک اونی. فقط این طلا و نقره شما امانت دست دولت. در این فرض اول فرمودن که بله، سلام علیکم، ربا راه داره، چون که شما وقتی با هم معامله میکنید در واقع دارید طلا رو با طلا معامله میکنید، نقره رو با نقره معامله میکنید و ربا راه داره. زکات راه نداره، چون اگر مسکوک نباشه نه در دسترس شماست نه مسکوکه، اگر مسکوک باشد در دسترس شما نیست، لذا زکات درش راه نداره. این فرض اول، یعنی وجه اول بود که دیروز مفصل گذشت. وجه دوم پشتوانه این است که بگیم نه، آنچه که در نزد دولت هست از سکه های طلا و نقره یا از شمش های طلا و نقره، اونها که نزد دولته اینطور نیست که ملک ما باشه، نه، ملک همون دولت و بانک مرکزی و اوناست. اما برگه هایی که پول که دست ماست، این برگه ها نشانه این است که ما به مقدار اینها از دولت در ذمه او طلب داریم. پس طلا و نقره‌شون مال ما نیست، مال خودشونه، اما به ما بدهکارن. اگر که من فرض کن یه اسکناس 1000، حالا واحدی، هرچی از هر واحد پولی در اختیارم هست، این اسکناس 1000 معناش این است که دولت فلان مقدار طلا و نقره به من بدهکاره، من در ذمه اوی رو میخواهم از اون. این فرض دوم، ببینیم درش مسئله زکات و مسئله، خدمتتون عرض کنم که، ربا چی میشه. میفرماید در اینجا مسئله ربا مثل فرض قبل منتفیه. گفتم چی منتفیه؟ زکات. مثلا میگم زکات، اشتباه گفتم، زکات منتفیه. چرا؟ چون در دسترس ما نیست او طلا و نقره. فرض قبلم هم همین بود دیگه، طلا و نقره ها در دسترس ما نیست، مثلا مسئله زکات منتفیه. اما مسئله ربا چی؟ فرمود است مسئله ربا در اینجا محققه. چرا محققه؟ به خاطر اینکه من در واقع دارم وقتی معامله میکنم، طلا و نقره را، مثلا حال فرض کن طلا رو، طلا رو دارم به طلا میفروشم، اما از ذمه یکی به در مقابل ذمه دیگری، واقعا خرید و فروش طلا صورت میگیره. الان فرض کن من یک اسکناس دارم، این اسکناس رو میخوام به دو تا اسکناس بفروشم. خب این که چیش فهمم، مثلا یک اسکناس 2000 دارم، میخوام این را برای که چی بشه، فرض کن من یه اسکناس 5000 دارم، میخوام به 3 تا اسکناس 2000 بفروشم که میخوام سود کنم. 5000 رو میخوام به 3 تا 2000 بفروشم. خب این 5000 یعنی چی؟ فرض کن یعنی من در ذمه دولت یا اون بانک مرکزی 5 تا سکه طلا طلب کنم. اون 6000م که مال اون بنده خداست و دستش میخواد به اونم، یعنی چی؟ یعنی اونم 6 تا سکه طلا مثلا در ذمه دولت طلبکاره. من حالا میام چه کار میکنم؟ من میام اون 5 سکه طلایی که در ذمه دولت دارم میفروشم به 6 سکه طلایی که اون آقا در ذمه دولت داره. این میشه دیگه، چون هر دوتامو از دولت طلبکاری. من 5 تا سکه طلبکارم، اون 6 تا سکه طلبکاره. من 5 سکه ای که در ذمه دولت طلبکارم را می فروشم به اون دیگری در مقابل 6 سکه ای که او در ذمه دولت طلبکاره. خب پس بنابراین معامله شد بین 5 تا سکه و 6 تا سکه، پس ربا وجود داره. لذا در این نظریه، در این نظریه دوم که پشتوانه رو ما به این صورت ترسیم میکنیم که دولت ذمه‌اش به ما بدهکاره، در این فرض ربا چطوره؟ جا پیدا میاد فرض سوم، یعنی پشتوانه رو به شکل سوم. شکل سوم پشتوانه این است که بگیم آقا اصلا آنچه که پشتوانه این اموال ماست، این پولایی که دست ماست، پشتوانش نش صورت اوله، که یعنی ما طلا و نقره امانت نزد دولت داشته باشیم، و نه شکل دومه که ذمه دولت به ما مشغول در مقابل طلا و نقره، بلکه پشتوانه اینها خود اعتبار دولته. دولت به هر مقداری که از سرمایه های مختلف در اختیارش هست، اونها اعتبار این پوله. این سرمایه های مختلف بعضیاش مادیه، بعضیش معنویه. مثلا از سرمایه های مادیش اون منابع طبیعی که هست، معادنی که در یک کشور وجود داره. از سرمایه های معنویشم این قدرتی که این دولت بین سایر دولت ها داره، و این اعتباری که بین بقیه دولت ها داره، این که دولت ها تا چه مقداری با او تعامل میکنن، چه مقداری با او تعامل نمیکنن. اینا سرمایه پشتوانه پول این سری اموره. دیگه گذشته اون زمانی که پشتوانه پول نمیدونم طلا و نقره، نه اصلا طلا و نقره. حالا بله، دولت برای این که ارزش پول خودش را حفظ کند و دولت‌های خارجی با او ارتباط برقرار کنند، ممکن است مجبور باشد مقداری طلا و نقره در اون بانک‌های اونا داشته باشد. باید طلا و نقره در بانک‌های اونا داشته باشد مثلا تا بتواند پولش اعتبار بین المللی داشته باشن. ولی پشتوانه این پول مجموعه اون دارایی های این دولته، یه بخشش میگه مثلا غیر مادیه، دارایی های مادی نیست. مثلا فرض کن الان دولت افغانستان، پول افغانستان خیلی پول بی ارزشیه. چرا؟ چون دولت، یکی از عواملی که دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشده است و کسی دولت افغانستان رو قبول ندارن، این که دولت افغانستان رو قبول ندارن، همین مایه این است که پول افغانستان بی ارزش ترین پوله. نه تازه از اون، نه مثل که اخیران بعد طالبان با ترن اونا از ما عقب تر افتادن. بله آره فعلا اینطوریه. حالا مناقشه در مثال نداریم ولی ظاهرا الان همینجوره که افغانی ارزشش بعد پایین تر آمده است. خدمتتون عرض کنم بله تعامل کشورها با یک کشور ارزش پول او رو در از عوامل تعیین ارزش پول اون کشوره. این نیستش که مثلا شما فقط، خب اگر اینجور شد، اگر اینجور شد پس قصه اینجا بحث بایدش اینجا مهمه که پس بحث این که ما فلان مقدار به ذمه دولت طلب داریم یا او طلا نقرا مال مانه، اینا همش دیگه برداشته میشه. فقط این کاغذه مال مانه که دست ماست، این اسکناس مال ماست، چیز دیگه دست ما نیست. حالا که اینطوره پس یعنی اون منابع طبیعی کشور رو، نمیدونم طلا و نقرش و اعتبار بین المللیش و تعاملش با جهان، این مجموعه برای این کاغذی که دست شماست تولید مالیت کرده. الان این خودش ماله، این کاغذه خودش مالیت پیدا کرده است، هیچ پشتوانه این چیزی هم غیر از همین کاغذ دست شما نیست، همینه که مالیت پیدا کرده. خب وقتی این مالیت پیدا کرده الان، نه اینکه خودش نشانه یک مالی باشد، حاکی از مالی باشد، سند مالی باشد، نه خودش مالیت پیدا کرده. حالا که خودش مالیت پیدا کرده، مثل فرض کن بقیه اشیا، مثل خوردنی ها، مثل تخم مرغ که عدد چند تا عدد تخم مرغ را، 10 تا تخم مرغ را کسی میفروشد به 11 تا تخم مرغ، درسته؟ اگر نقد بفروشه این معامله هیچ اشکالی نداره، 10 چون که معدوده. درست است که خدمتتون عرض کنم که
نگن شمشار رو معدوده؟
بله شمش کجا بود؟ فقط ما کاغذ دست ماست. اونا رفت دنبال کار خودش، این قرار شد که خود این برگه خودش مالیت داره. آره این که برای خودش مالیت داره، بیریم شمشار رو بخری باشه، چه اشکال داره؟
خب
آره آره بیریم دولت به فروش میرسونه همون چیزا، سکه ها اونا رو به فروش میرسونه. بله خب الان پس بنابراین من میخوام این کاغذ رو با کاغذ مبادله کنم. اگه معامله نقد باشه که حتما بیعه، هیچ گیری نداره. اگه معامله زماندار باشه، یعنی نسیه باشه، اگه بیعی باشه اشکالی ندارد، قرض باشه خب حرامه. دقت میکنیم؟ لذا در اسکناس نتیجه بحث این میشود که اسکناس معدوده، در معدود گفتیم در خرید و فروشش ربا نیست، پس بنابراین کسی 10 تا اسکناس 1000 تومانی را به 3 تا اسکناس 5000 تومانی، گفتم 10 تا اسکناس 1000 تومانی دیگه شد 10 تومن، این 3 تا شد 15 تومن، بفروشه اشکالی نداره. چه وعده دار بفروشه، نسیه بفروشه، چه این که نقد بفروشه. اما اگر قرض بدهد 10 تا اسکناس 1000 را به 3 تا اسکناس 5000، این قرضش چی میشه؟ قرضش ربویه. به خاطر این در قرض ربوی مهم نبود که هم جنس، مهم نبود که معدود باشد یا معدود نباشد، همین قدر که زیاده وجود داشت این معامله میشد باطل. قرض ربوی اون است که زیاده داشته باشد، زیادهش باطل میشد. این راه چی شد؟ اگر این راه را ما تثبیت بکنیم که برخی از فقها قبول کردن، که مثلا گفتم آقا جز مراجعه کنن گفتن درسته همین طوره، آیت الله فاضل همین فتواشه فرمودن که بعض بزرگان دیگه هم همین فتواشون هست، آی عراچی هم من سابق یادم هست همین فتواشون بود، اگر اینو درست کردی این قراردادهای متعددی که این بانک‌ها درست کردن و خدمتتون عرض کنم که دیدید که مثلا در واقع برای گرفتن این سود 10 جور قرارداد درست شده، نمیدونم فروش اقساطی، انواع مختلفش وجود داره تو چیز دار، هیچ لزومی نداره. اسم اینها اومده، شما اگر با این مسائل مرتبط باشید این هر کدومش چند صفحه توضیح دارن که مردم هم که میرن بانک الحمدلله کسی قرار نیست توضیحات بخونن، فقط او بهش میگن اینجا رو امضا کن، اینم اینجا رو امضا کن، کاغذ رو میذاره بگی این کاغذ چی توش نوشته بود که امضا کردی، میگه من نمیدونم چی توش نوشته بود که امضا کردی. خب حالا عرض میکنم اگر قرار باشد که این راه درست باشد، این مسیر طولانی که این مدت پیموده شده است برای اصلاح و مثلا حذف ربا، این مسیر حذف میشه. چی میشه؟ از به چه ساده تبدیل میشه؟ بابا ربا در معدود اگر که قرض باشه هست، اگر بی باشه نیست. این اسکناس هم اگه پذیرفتیم که بله معدوده، دیگه ربای بیعی درش نیست، فقط ربای قرضی درش هست و این معاملات و اینها آسان میشه. الان مثلا فرض کن که بانک یه وام تعمیرات میده، ببینید میخوام چه پیچ هایی میزنن. یه وام تعمیرات، الان چجوری وام تعمیرات میدن که مثلا فرض کن به کسی 50 میلیون میدن، یه 80 میلیون ناقابل پس میگیرن، چجوری ما به تعمیرات میدن که اون 30 میلیون اضافه رو میگیرن؟ اینا این کار رو میکنن، میگن آقا این ببین میخوام چه روندی رو درست کردن برای این. آقا ما 50 میلیون رو که به شما دادیم، این 50 میلیون را باش بخشی از خونه شما رو میخریم، اینجوریه که ما با این 50 میلیون مثلا فرض کن یه گوشه خونه شما رو میخریم، بعدش این که خونه شما رو مثلا فرض کن 1/10 خریدیم به 50 میلیون، همون 1/10 خونه شما رو که ما خودمون از شما به 50 میلیون خریدیم به شما میفروشیم به 80 میلیون که به صورت اقساطی به ما بدیم. ما 50 میلیون اون 1 قسمت از خونه شما رو از شما خریدیم نقد به 50 میلیون و به شما فروختیم اقساط به 80 میلیون. وقت میگیم خب حالا این واقعا قصد فروش خونه شو به شما داره؟ میگه نه، من قصد فروش خونه ندارم. اگر شما بری تو معاملات این فضا میگه نه واقعا این قصد فروش خونه ندارن، فقط کاغذه رو امضا میکنن، لذا این معامله سوریه. بهش بگی تو داری یه بخشی خونه تو به من میفروشی، میگه نه من نمیفروشم خونه به تو. ممکن است خیلی وقت حالیش کنی بگو به نفع اده بفروشی فران حال رازم، ولی در بد و امر بهش حالی کنی که داری خونه، میگه نه من خونه به تو نمیفروشم، من اومدم وام بگیرم. آره همین آدم های عادی میترسن، نه قبل زیر بار نمیرن تا چقدر باید براش توضیح بدی تا این زیر بار بره. ولی خب نه، پس ببین این معامله باطله چون این واقعیت ندارد که معامله ایست. ولی اگر به جای این پیچ سخت که شما اومدی این کار کردی همین راه را به پیمایی میگه بابا جون این شما مقلد مجتهدی هستی که اینها رو معدود میدوند و این معامله رو صحیح میدوند، خب راهش این همینجور تمام اینا همه کس میفهمد یا بابا میفروش توریست میشه فروختش. ولی خب حالا یه بحثی پیدا میشد امروزه که دیگه اسکناس داره کنار میره باید چه کار کرد، چون امروزه دیگه ما در معاملات اسکناسی چیزی جا به جا نمی کنی. فقط مثلا فرض کنید که میگه 5 میلیون تومان 50 میلیون تومان به 80 میلیون، اینو باید یه فکر بالش. حالا در هر صورت ما حالا میخواستم اصل مطلب رو عرض کنم که این راه وجود داره و این پیچ ها رو از بین میبره.
بی اسکناس به اسکناس با تفاضل
بله
بی باشه
بله
مدت دارم باشه
اشکال نداره،
نصیحتا این شایبه ربا داره.
چرا شایبه ربا داره؟
بخاطر اینکه این معامله سوریه.
نه سوری
در واقع این من دارم 10,000 تومان به شما میفروشم که 6 ماه دیگه 11,000 تومان
ببینید. بابا بیعه اگر فردا تو ما اگر این همه احکام به اداره جناب چرا سوریه؟ این همه احکام به طوری که اگر شما در این معامله مغبون شده بودی قیمت بازارش کمتر از این بود، میتونی بیایی فرض کنی معامله رو، اگه مغبون شده بودی مثلا قیمت بازار کمتر از این بود کلا سرت رفته توی معامله، میتونی بیایی فرض کنی این بیعه، قواعد بیعش هم دارن. در مجلس باشد خیار داری، نمیدونم شرط میتونی پاش بذاری، میتونی شرط بذاری توی معامله با شرط خودش مثلا کار. فرض کن این طرف میگه من اینو به شما میفروشم، آقای خباز میفروشم این مثلا اونایی که میخواد وام چی بده، اینا که وامای کم میخوان در میگه آقا این 50,000 اسکناس رو به تو میفروشم به مثلا 55,000 تاش، درست؟ به شرطی که در خرید جهزیه مصرف کن، شرط میذاره باشه، شرطش لازم العمله، واجبه که در جهزیه مصرف کنه، میخواد بله یه وقت میگه 50 تا رو به 70 تا این آزادی هر کاری خواستی بکن، ولی اگر که میخوای این 50 تا رو من به 55 تا به تو بفروشم این مثلا با در جهزیه مصرف کنی، یا مثلا فرض فرمود که در خرید فلان من خرید منزل استفاده بکنی، همه این شرط ها. چرا سوریه؟ این بیعه مثل همه معاملاتی دیگه است.
قرض نیست
اگر بود این شرایط رو نداشت، مقبولی توش معنا نداشت. میگیم اگه مقبول شد میتونی پس بیای، این بیعه، من ملتزمم به بیع و به همه احکام بیع. بله میتونستم از راه قرضم به این برسم، یکی نه اینکه که قرضه، من میتونستم به همین نتیجه از راه قرضم برسم، میتونستم این پولو بدم بگم اینقدر 50 تا بهت قرض میدم 55 شما 6 ماه دیگه پس بدید، این قرض بود، این راهش بود، این راهش باطل بود. یه راه دیگه که فروشش میشه، فروش با تمام احکام بیع، همه احکام بیع هست، اینطور نیست که اونا نباشه، همه سر جاشه. خب مثل این میموند که در موارد دیگه شما یه وقتی به جایی که یه چیزی رو بفروشید مصالحه میکنید، به جایی که خدمتتون عرض کنم که بله بفروشید مصالحه میکنید دیگه، همین مورد رایجش همین.
به حساب
آره آره قرض نیست میفروشن.
یه واده پولی داره به واده پولی دیگه داره. ولی حقیقتاً پول حقوقی داریم
میفروشن. بله بله. دو چیز بله این در رابطه فرمانده‌های کارگزار در رابطه با چی؟ در رابطه با اونایی که اگر دو تا واحدهای پولی مختلف باشد مثل عمل صرافی‌ها که اون خیلی واضحه حتی یه چی هم باشه همینطوره اونجا هم همین ممکنه همین انگیزه زیاد گرفتن باشه. یعنی فرض بفرمایید که این اگر میخواست معامله نقدی بکنه اینها رو یه قیمت داره الان معامله چیش معامله اقساطیش قیمت دیگه داره این میگد که مثلا اینقدر تومن را به تو میفروشم به اینقدر مثلا دینار عراقی مثلا اینقدر تومن را به تو میفروشم به اینقدر دینار عراقی فلان مدت براش میذاره و اضافه هم گرفته. چه فرقی کرد اگر شائبه رباس چه فرقی میکنه؟ اینم در واقع میخواست زیادی رو بگیرد از این راه درآمد. باری کلا اصل این قصه ها برمیگردد به این نگاه به فقه که بابا این نگاه به فقه چگونه است. ما میتوانیم دیگه بحثایی که آیا ما میتوانیم خودمون یک فلسفه متیقنی رو در بیاریم بگیم اسلام خواسته است که کسی با پولش زیادی تحصیل نکند تا بگیم پس همه اینا باطله، یا اینکه نه ما چنین چیزی رو نمیدانیم. یک شکل و قالبی را اسلام خواسته است ما مراعات از او اجتناب کنیم، او شکل و قالب رو هم اجتناب میکنیم از اون. اینا دیگه میگم به بحثای بیرون از اینا برمیگرده. حالا اجازه بدید من یه خورده بخونم، خیلی طول کشید. الوجه الثانی من وجوه تختیه، گفتیم اینجا چی بود؟ اینو عبارت اولشو به نظرم تا وفی الحقیقه خوندم. آره؟
بله.
گفتیم این فرض دوم این است که ما از دولت طلبکاری بین اوراق این تیارو معادل این اوراق رو از دولت طلبکاریم از طلا و نقره. در این صورت و فی الحقیقه صفحه همین 77 دیگه درسته دارم 76 صفحه 76 تقریبا وسط صفحه فی الحقیقه تعامل در این صورت یکون و علامات زمن تعامل بر مالی است که در ذمه هاست، یعنی در ذمه کی؟ در ذمه بانک درده علامات ذمه. ذمه ها فقط یه ذمه است اینجا، ذمه همون بانک ما فی الزمن یعنی در ذمه بانک، مال من در ذمه بانک، مال شماست در ذمه بانک. ول اوراق نقدیه اسناد بید الافراد تثبت وجود الدین فی ذمه الحکومه، این اوراق نقدیه سندهایی است دست شما که وجود دین رو در ذمه حکومت ثابت میکنه. و هل تتحقق الزکات لو کانت مانیت و دینار من هذا القبیل. خب اینجا دو تا سوال داریم، اینجا زکات میشه تعلق میگیره یا نه، ربا میشه یا نه، دو سوال باید جواب بدیم. آیا زکات تعلق میگیرد اگر مالیت مثلا دینار مثلا اون دینار عراقیه که الان رایجه، اشاره به این دینار عراق یا پول ایرانی فرقی نمیکنه، آیا مالیت این دینار عراق یا مثلا ریال یا تومان ایرانی از این قبیل مالیتش، یعنی از آیا زکات تعلق میگیرد اگر از این قبیل باشه؟ از ظاهر العدم. چرا؟ نه تعلق نمیگیرد چون در دسترس نیست اون پشتوانه. لأن الزکات انما تتحقق في العين النقدية الموجودة تحت التصرف، و اون عین نقدی یعنی اون طلا و نقره اون عین نقدی با تحت تصرف باشه، اون تحت تصرف نیست، تحت تصرف و فی متناول الید، متناول هم تحت تصرفه در دسترس کما بیناه تو وجه قبل. لا علامه فی الزمن، نه اینکه اون به تحت تصرف نباشد بلکه در ذمه ها باشد که راستی بهش نیست، پس این میره کنار میبینه رباش. اما ربا فصحیح تحقق او، ربا تحقق پیدا میکنه توی وجه دوم. گفتم توضیحشو، در واقع اون مالایی که در ذمه هستن یکیش طلای کمتری طلای بیشتره دیگه، خب ربا تحقق پیدا کرد. لأن ما یقابل هازا به ما هو فی ذمه حکومه اما ذهب او فضه و هما من الموزون فیتحقق الربا فیه، چون که آنچه که مقابل است، مقابل هازا یعنی از این، مقابل این کاغذ که دست ماست، مقابل همین نقد، آره سند، مقابل این سند که چیزی که در ذمه حکومته اون چیه؟ یا ذهب یا فضه است، و این ذهب هم که موزونه، از یعنی مکیل و موزونه، حساب میشه موزونه، ربا درش راه داره، زیاد و کم باشه ربا میشه. فان الشخص لو با اشتت اوراق فی قبال احد عشر، اگر یه نفر 10 تا هزاری و در مقابل 11 تاش بفروشه، در حقیقت با مقدار معین من از ذهب او الفضه بکسر، یه مقدار معینی از طلا و نقره به بالاتر داده، خب میشه ربا. و یکون و ذالکه من قبیله، این میده مثل چی مونه؟ این مثل اوند که فی ذمت زید من 10 تن گندم داشته باشم. لوکان لکه فی ذمت زید عشرت اتنان من الهنته، 10 تن هنته گندم من در ذمه زید دارم، از زید طلبکارم. خب اینی که از زید طلبکار دارم، اینو به امر میفروشم، به چی چی؟ به 11 تا تن، 11 تن هنته، باز اونم در ذمه زید، چون اینجا زید همون دولت حساب میکنه، دولت در ذمه او، من 10 تایی که در ذمه او داشتم، یه نفر دیگم که امرم بود 11 تا در ذمه او داشت، من 10 تا رو با 11 تای امر جا به جا میکنم. معناش این استش که پس بنابراین دارم این هنته رو در مقابل هنته جا به جا میکنم، میشه حرام دیگه، رباس دیگه.
قیمت طلا که ساعتی این داره بالا پایین داره میشه، یعنی مثلا این
فرضیه الان، یعنی مثلا الان تن گندمه، میخوام یه تن گندم، مثل این تن گندم که در ذمه یه نفر، بدهکار یه نفره، شما یه طلبکار، دیگری یه طلبکاره، شما طلباتون با هم جابجا میکنید، یعنی 10 رو با 11 جابجا میکنید دیگه، 10 تن رو با 11 تن جابجا میکنید، خب این ربا درش شد. این مال این مسئله
طلا رو ما حساب بکنیم، قیمتی که ثابت که نیست، اگه ثابت بود این فرمایش شده که ربا تنها پیدا میکنه، قیمت طلا الان یه ساعت بالا پایین میشه،
در همون لحظه که این معامله میشه، اون لحظه که معامله میشه تفاضل داره دیگه، اون لحظه که معامله میشه تفاضل هست، فرض ما اینه، پس برای اون معامله باطله، اون لحظه انجام شدن کار با زمانهای بعد نداریم، هر جنسی ممکن در افق زمان قیمتش بالا بره پایین بره، طلای مقداری از بقیه حساس تره، ولی بالاخره اون لحظه که معامله میشه یه طرف نسبت به طرف تفاضل داره، طلا یه طرف کمتر، طلا یه طرف بیشتر، همه دعوا سری. الوجه الثالث من وجوه تختیه ان تکون مالیت و از الاوراق متقومه به جهت الاعتباریت صرفه.
استاد قیمتاشون اگر یکی باشن تفاضل باشه از وزنی
باشه دیگه، این رباس دیگه، ما رباس گفتیم دیگه تو باب، تو باب گند، تو باب، تو باب برنج میگه نگفتیم، گفتیم برنج یک کیلو نیم برنج خوب با یک کیلو نیم برنج بد میشه معاوضه، نمیتونی یک کیلو برنج خوب را با 3 کیلو برنج بد معاوضه کنی، بگی جنساش کیفیتش مهمه، یه نه خب درسته، ربا در ربای معاملی جنس با جنس تفاضل نباید داشته باشه، ولی اون یکی خوبتر باشه یکی بدتر باشه،
تأثیر بینی و مالی یکی باشه،
آره آره فعلا، ولی از مالیت یکسان باشه، ولی باید از مقدار جنس وزنی یا کیلیش یکی باشه. خب وجه سوم، حالی وجه سوم خیلی توضیح میدهد اصلش را، ان تکون مالیت از الاوراق متقومه به جهت اعتباریت صرفه، مالیت این اوراق فقط جهت اعتباری داره، اصلا پشتوانه اونا رو ول کن، به ان تقرر دوله به ان کل ورقته تحمل و ذالک شعار الخاص، دولت تعیین کرد هر ورقه ای که این حالت شعار خاص، یعنی این مثلا این عکس رو داشته باشه، این خط این رنگ رو داشته باشه، این خطا رو داشته باشه، این تو تبر به کذا مقدار من. همین پولا که الان چاپ کنه میگه که یه این کاغذ با این شکل خصوصیات و اینا انقدر مال میارزه، 10,000 تومنه، این 100,000 تومنه، این 50,000 تومنه، این دوری. و من الواضح ان دولت تلتف تو، یه تیج کم داره، درسته؟ درست شما نوشته تلتف، کتاب ما یه تیش جا بذاشته، ان دولت تلتف تو متوجه
یعنی تقاطی،
یعنی اون خط تو اینا بهش کشیده شده. آره. و من الواضح ان دولت تلتف تو الا، دولت میفهمه که این اعتبار به تنهایی کافی نیست که همینجور بگید آقا من اینو اعتبار کردم 10,000 تومن 100,000 تومن کسی ازش بخره، یه چیزایی باید یه پشتش باشه. لیس به کافی لمنح هذه الاوراق از سمت المالیه، تا اینکه بدهد ببخشد، منح به من بخشیدنه، برای بخشیده این اوراق این ارزش مالی را یا مقام مالیت دادن، به همینطور که بگی نمیشد که لذالک تأخذ و علا آتقه ها موضوع و دعم ورق به تأخد شخصی، میاد یه تأخدی میکنن، میگیرد بر عهده خودش موضوع دعم، دعم یعنی پشتیبانی کردنه این ورق را با تأخد شخصی خودش، میگه این ورقایی که ما دادیم آقا هر کس ما در این ورقا رو ما تأخد کردیم که به شما اگه چیکه در مقابلش من طلا نقره بدیم، و تقریر به انفسهای تا یا کلن و تقریر الان نفسها به دفع ما مقابل اومن المان، میگه من این که گفتم اینقدر تومن میارزه من به تو مثلا در مقدار طلا نقره بیدم، لو طول بد به ذالکه من قبل دو بلن اخرا او شرکات الاجنبیه، برای خودش تعهد میگه، میگه بابا اگر دولت‌های خارجی از من بخواد من به اونها در مقابل این طلا و نقره میدم مثلا یا چیزی دیگه میدم. خب این میگه که گاهی وقتا این مقدارم کافی نیست که به عهده خودش بگیرد که من این کارو میکنم، بلکه اونا میگن که بابا بیمایه فطیره، یه مقداری از این طلا و نقره و اینا رو تو بانکای ما بذار اگه میخوای ما پول دو اعتبار کنیم. و حیثو کار نهاز المقدار ایزن لیسه به کافل من هنورق از سمت المالیت دوبلیه، و چون که این مقدار هم میبینه کافی نیست برای منح یعنی دادن اون ورق را اون ارزش مالی دولتی، بلکه اقتصاد پیدا میکنه تا باش در داخل بیرونی ها باش معامله نمی کنن، لذالک تستر رو دولت الى دخول فی منطقت استرلینی، فی منطقت استرلینی مثلا، میگه مجبور میشن وارد بشود در این استرلینی، استرلینگ همین پوند انگلیسه، این لیره انگلیس اسمش لیره استرلینگ. این خدمتتون عرض کنم که اون زمانی که دولت انگلیس این کشورها مستعمره دولت انگلیس بودن، مثلا 30 تا 40 تا 50 تا کشور تو تمام این کشورها لیره استرلینگ خدمتتون عرض کنم معامله می شده، این برای این که بتوند ارزش پولش رو حفظ بکنه مجبور می شود که تو این منطقه وارد بشود، یعنی مثلا پول رایج خودش را این پول قرار بده، این لیره استرلینگ قرار بده تا ارزش مبادله بین المللی داشته باشد. اگر پول خودش باشد خب نه کسی ازش بر نمیداره، لذا مجبور میشه اون. اونا میگن اگر میخوای ما پولمون رو در اختیار تو بذاریم در مقابلش باید مقداری طلا و نقره یا فلان منابع تو بانکای ما بذاری بونو چه کنی، میگه این کارها رو ممکنه دولت ها مجبورشن بکنن. فتجتمع او این تو حالا منطقه استرلینی عرض کردم، من یعنی کشورهایی که پول واحد پولشون همون پوند انگلیسه، لیره استرلینگ معنیش اینه. فتجتمع او عدت دول، یه عده از دولت ها جمع میشن، لتدعه لتوده، بله فتجتمع لتوده فی عهد البنوک العالمی المقادیر لازمه من الذهب، این عده از دولت ها جمع میشن تا اینکه به ودیعه گذاشته بشن در یکی از بانک‌های جهانی مقدار لازم. این بهش میگن بابا اگه تو بخوای با لیره ما معامله کنی اینطوری نمیشه، باید مقدار تورات تو بانک‌های ما باشه. و یکون و هازل ایدا خبر رسید للورق نقدی فی مجموعه تلک الدول المشترکه. این به ودیعه گذاشتن رسید اون برگه پول مثلا پوندی میشه که تو این کشورها داره میچرخه. وقت تنسحب تلک الدوله من منطقه الاسترلینی فتسحب ما لدیها من الاحتیاطی و توده هو فی البنک الحکومی المؤسس فی المملکه. این جمله را من دقیقا معناش رو نمیفهمم. ظاهرا اینو میخواد بگه، شما نگاه کنید، میگه گاهی وقتا این دولت چه کار میکند؟ یه مقداری از اون به حساب پول کشورهای که استرلینگ درش هست، این مقداری از پول را از اونها میگیره توی خزانه خودش میگذاره به عنوان احتیاط که بگد من معتبرم. یعنی بگد آقا، بهش میگی که آقا شما اعتبارت کجاست؟ بگد من الان 100,000 لیره انگلیس تو خزانم هست، برای اینکه پولش اعتبار داشته باشه مجبور مقداری از اون پول رو بیاره تو کشور خودش بذاره تا اعتبار داشته باشه. اینطور شد.
منطقه
کشورها، منطقه تنس، یعنی منطقه که مخصوص اون کشور هاست، منطقه مجموعی کشور هاست. خب وقت تنسخ با تلک دوله، یعنی می کشن به حساب خودش می برن از منطقه استرلینی مقداری میار. فتحسب و مالده ها من الاحتیاطی، یعنی یه چیز را در نزد خودش نگه می دارد به عنوان احتیاط. و توده او در بانک حکومی که در کشور خودش هست، یعنی تو بانک کشور خودش مقدار زیادی لیره انگلیس نگه می‌دارد تا پولش ارزش داشته باشد. بله اینطور می‌شود که، و این کار رو می‌کند. و چطور می‌شود؟ و توده او فی البنک حکومی المؤسس فی المملکه. خب و تعلن هذا المعنى الى الجميع، یعنی چه میکنه؟ اینو به همه چی کار میکنه؟ اعلان میکنه به همه، میگه که آقا من انقدر لیره انگلیس تو بانکم دارم. و تو اعلنو ذالک الی الجمیع، به همه اینو میگه تا پولش ارزش پیدا کنن. و تدعم هذا الایداء من جهت اخرى به ما تمتاز و بهی تلک الدوله. خب این ودیعه گذاشتن تنها نیست، تدعمو یعنی پشتیبانی میکنند این ودیعه را از جهت دیگری که از منابع خودش، به ما تمتاز و به تلک الدوله من معادن، ثروتهای طبیعی، نفت، کبریت، فلان. پس بابا این کشور عراق مثلا، حالا الان مثالی شد کشور عراق، کشور عراق پول چاپ کرده، پول عراقی دینار، پشتوانه این دینارش مقداریش اون پولاییش که تو چیز از به خدمتتون عرض کنم که از لیره استرلینگ جمع کرده، پوند انگلیس، و یه مقداری اون پوندایش که داره، یه مقداری منابعشه، یه مقداریش هم اعتبار و وجاهت ملی خودشه، بین المللی خودشه. و بعد کل هازا، این کلمه رو بگم، یعزز و ما ذکرناها نفس و مرکز دوله بین بقیت دوله. بعد همه اینها یعزز، این تأکید میکنن این پشت مازکر پشتوانه رو، نفس مرکز دولت بین مرکز، یعنی اون اهمیتی که این بین بقیه دولت ها دارن، اونم نقش بازی میکنن در این که چه مقدار این پولش ارزش داشته باشه. خب و حاضهی و علم تکن عوامل اساسیال تختیت نقد الورقی، یعنی این نکته، یعنی این مثلا دولت چه نقشی دارد و چه اهمیت در بقیه دولت، گرچه از عوامل اساسی نیست اما بالاخره اونم دخالت دارد. ان لها قیمت و الاعتباریه فی انظار الناس، این حساب میشه روش. فتوت الورقه رسیدن سوقیان فداخ، از اینجا به بعد است که این برگه هم تو مملکت و هم تو بیرون مملکت چطور میشه؟ ارزشمند میشه. تا اینجا بس باشه. الحمدلله رب العالمین. یعنی سند. رسید یعنی سند.